أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحثمون در روایاتی بود که به عنوان ادله حجیت استصحاب در مباحث اصولی مورد بحث قرار می‌گیرند. امروز می‌رسیم به روایت دیگری از این روایات بعد از اینکه سه تا صحیحه رو از زراره و بعد هم موثقه اسحاق ابن عمار رو پشت سر گذاشتیم. میرسیم به روایتی که این روایت در واقع روایتی است که محمد ابن مسلم و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کردن و معروف است به حدیث 400. پس این روایت فرازی از حدیث 400 است. حدیث 400 حدیثی است که از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد شده که به اصحاب خودشون 400 مطلب رو که موجب اصلاح امور دینی و دنیوی میشه تعلیم فرمودن. این حدیث 400 تا مطلب منتها فقها و محدثین هر فرازی از آن را در باب مناسب با آن آوردن. یه جا دیگه نمیدن 400 مورد رو بیارن، تختی کردن، یه فرازشو در فلان باب، دو فرازشو در فلان باب. پس و قطعه ای از آن به عنوان دلیل بر استصحاب آورده شده و به دو عبارت وارد شده. یه عبارتش در واقع در نسخه ها مختلف اومده، منتها مضمون یکیه. یه جا می فرماید که من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين. تعبیر دیگرش اینه من کان علا یقین به جای فشک فأصابه شکن بازم فلیمز علا یقینه. در تعلیلش هم به جای اینکه بفرما شک یقین رو نقض نمی کنه فرموده فإن الیقین لا یدفع به شک، یقین با شک دفع نمیشه. پس این در واقع اون روایتی است که معمولا در کتاب‌های اصولی به عنوان روایت محمد بن مسلم از امام صادق مطرحه. من فرض کردیم در اینجا نهایتاً سند را الان بررسی خواهیم کرد. ابو بصیر و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که امام صادق هم میگه از پدرم، از جدش، یعنی امام صادق از امام باقر، او از امام حسین، از امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت در کتاب خصال مرحوم صدوق رحمت الله تعالی علیه در کتاب خصال، میدونید در کتاب خصال ابواب به حسب اعداد، باب اول باب اون چیزایی که یکیه، دوتاها، ستاها، دهتاها، پنجاتاها، تا میرسه به باب ستا و بالاتر. پس ایشون در کتاب خصال در باب المئه فما فوقها، فما فوقها، در این باب صفحه 619 از خصال به عنوان بابی المئه فما فوقها، ستایا و بالاتر، چون این مورد 400 تاست دیگه، آورده این روایت اربعمئه رو آورده و شیخ صاحب وسائل شیخ حر عاملی بخش مربوط به استصحاب رو در کتاب وسائل جلد اول باب اول از ابواب نواقض الوضوء به عنوان حدیث ششم نقل کرده. چون گفتیم این روایت یه در جاهای دیگه به صورت تقطیع شده است، این که آقا من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، چرا؟ علت شمینه که فإن الشک لا ينقض اليقین. این دو ریشه در کتاب خصال، اما در کتاب وسائل در جلد اول در ابواب نواقض و وضوء به عنوان حدیث ششم این قسمت رو آورده. خب حالا ما یه بحثی رو مطرح کنیم که بحث از خود حدیث تمام بشه تا بریم سراغ استدلال و چگونگی تمسک به این حدیث. سندی رو که در خصال آورده سند اینه، دقت کنید، چون بحث سندی اینجا هست، میخواییم بگیم از نظر سند این حدیث معتبره، اگر بعضی ها اشکال کردن و اشکال رو قبول نداریم. صدوق در کتاب خصال سند رو به این صورت آورده، یه حدثنی ابی رضی الله عنه، از پدر خودش، از صدوق به اصطلاح ابن بابوی، یه پدرم به من نقل کرد، قال پدرم فرمود حدثنا سعد بن عبدالله. سعد بن عبدالله که از اساتید صدوقه و از شخصیت های برجسته و مورد وثوقه. حالا سعد بن عبدالله قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. این محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني رو داشته باشید، تنها بحث ما در این رابطه خواهد بود، بقیه رو میگیم و رد میشیم. این محمد بن عیسی بن عبید یقطینی عمل قاسم بن یحیی، که قاسم بن یحیی هم از افراد موجز وثوق و رجالیون تصریح به وثاقتش کردند. این قاسم بن یحیی عن جدی از پدر بزرگ خودش نقل میکنه که عبارت باشه الحسن ابن راشدین. حسن ابن راشد هم از افراد موجود وسوق ثقه است. خب این حسن ابن راشد از دو نفر ام ابی بصیر و محمد ابن مسلمین، اینا هم که از شخصیت های ممتاز و بزرگوار از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام که علاوه بر تصریح به وثاقتشون روایات مادهه در موردشون هست، شخصیت های بسیار بزرگوار. حالا این دو بزرگوار عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق، امام صادق عن ابیه از پدرشون که بشه امام باقر علیه السلام، او عن جدهی و از امام حسین علیه السلام، او عن امیر المؤمنین علیه السلام. این سند روایت چرز کردم در خصال در باب ستا و بالاتر این حدیث رو با این سند آورده. در این سند همه رجال سند بین پرانتز بگید غیر از محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی از ثقات مورد اعتمادند و جای هیچ گونه بحثی در مورد این شخصیت ها وجود نداره و تنها شخصیتی از این سلسله که مورد بحث قرار گرفته همین محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است. در مورد او اختلافی که شده اینه، من اختلاف رو از رجالیون نقل بکنم براتون بعد خودتون تصمیم میگیرید. یکی از شخصیت ها به نام ابن الولید قمی که از رجالیونه، از علمای صاحب نظر در علم رجال هست، اسمش محمد ابن حسن ابن احمده، از رجالیون متقدمم هست، در قرن سوم زندگی میکرده، تولدش رو 270 و وفاتش رو 343 نوشتن. این از فقها و از محدثین شیعه است. اومده گفته آقا همه رجال کتاب دوتا کتاب داریم که به عنوان توثیق عام حساب میکنیم، میگیم آقا همین که واقع بشه در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یا در کتاب نوادر الحکمه، این خودش توثیق عامه. ایشون میگه آقا همه رجال نوادر الحکمه درسته، غیر از چند نفر، یکی هم اینو استثناء کرده. پس ابن الولید محمد ابن عیسی ابن عبید الیقتینی رو از رجال، پس ابن الولید این شخصیت رو از رجال نوادر الحکمه استثناء کرده. خب در کنار یکی دو تای دیگه استثناء کرده یعنی چی؟ یعنی گفته و در زمره کسانی قرار داده که مورد اعتماد نیستند. اما رجالیونی که بعد از او آمدن با او مخالفت کردند. گفتن نخیر. مثل نجاشی میگه تعجب میکنیم چی باعث شده ابن الولید میاد شخصیت این چنینی رو، او که از عدول و از ثقات پس تنها نقطه تاریک در رابطه با شخصیت محمد ابن عیسی الیقطینی استثناء ابن الولید. ابن الولید او رو از زمره رجال مورد اعتماد در نوادر الحکمه استثناء کرده، گفته نه این مثل بقیه نیست. چند تای دیگه هم هستن که از جملهش اینه. میگه آقا
هم مزه هم فتحه این مذهب شده هم نادر الیقطینی
کی؟ نه نه فتحه هم نیست. ابن الولید او رو غالی میدونسته در حالی که غالی نیست. خب بعد عرض کردیم دیگران اومدن گفتن نخیر این استثناء رو ما نمیدیم. چرا استثناء کرده؟ این که شخصیت بزرگی است. متنی رو مرحوم نجاشی داره از رجال نجاشی براتون و همینطور از فهرست طوسی دوتا متن رو بخونم. خب مرحوم طوسی در فهرستشون گفته که آقا بله محمد ابن عیسی ابن عبید الیقطینی از رجال استثناء شده از رجال نوادر و باید بگیم مورد اعتماد نیست. اما ببینید نجاشی بعدش چی میگه؟ عبارت نجاشی اینه، میگه استاد من ابوالعباس ابن نوح عبارتی داره، گفته و قد اصاب شیخنا محمد ابن الحسن ابن ولید. این ابن ولید به حق اصابت کرده در مورد دیگران، یه جا اشتباه کرده. قد اصاب به حق اصابت کرده استاد ما محمد ابن الحسن ابن ولید فی ذالک کله در همه اون افرادی که استثناء کرده او به حق اصابت کرده و تبعه ابو جعفر ابن بابوی ابن بابوی هم از او تبعیت کرده علا ذالک بر این استثناء منتها الا اصاب الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید جز در این شخصیت استثنائش در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید الیقطینی به نظر استاد نجاشی یعنی ابوالعباس ابوالعباس ابن نوح درست نیست. فلا ادری ما رابه فیه، میگه نمی فهمم ما رابه فیه چه چیزی او رو در مورد این شخصیت به شک انداخته به ریب انداخته. چرا ابن الولید محمد ابن عیسی ابن عبید رو استثناء کرده؟ چی باعث شده در موضوع شک کنه در حالی که به نظر ما ایشون میگه لأنه کان علی ظاهر العدالت و الثقه، ظاهرن این شخصیت یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید الیقطینی علی ظاهر العدالت و الثقه هم وصف عدالت رو داره و هم مورد اعتماده. بذار ببینید ما میگیم آقا با توجه به شهادت نجاشی مبنی بر وثاقت و عدالت محمد ابن عیسی ابن عبید که از سوی رجالیون دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته، این یک. و با توجه به این که این شخصیت یعنی محمد بن عیسی علاوه بر سلسله اسناد نوادر الحکمه در سلسله اسناد تفسیر قمی علی ابن ابراهیم نیز وارد شده. این دوتا تردیدی در وثاقت محمد ابن عیسی ابن عبید باقی نمیماند. پس این که ابن ولید ایشون رو استثناء کرده، به این استثناء اعتنا نمی کنیم. نه، همه بقیه که گفتیم مورد وثوق هم. این شخصیت هم با بررسی که انجام شد اینم مورد وثوق. گذشته از این که یه چیز دیگه ایم اینجا عرض کنم، وقتی متن این حدیث با توجه به عمق مطالب و دقت و متانتی که در آن وجود دارد مورد توجه واقع شود، وقتی حدیث اربعمئه رو 400 مورد رو اینکه یه نفر جمع کنه، موری که به درد دین و دنیای مردم میخوره، بهترین گواه بر صدور آن از معصوم علیه السلام و روشن است که چنین تعبیراتی از شخصیت دیگری غیر از مثل امیرالمؤمنین علیه السلام صادر نمیشه. پس هم متن دقیق و متینیه، هم سند. تنها کسی که در اینجا مورد اختلاف بوده و ابن ولید او رو میخواست بگه غیر ثقه است، از نظر ما ثقه است. پس در واقع از نظر سند در این روایت مشکلی نداریم، کاملا سند حدیث موثق است. اما بریم سراغ دلالتش. در رابطه با دلالت این حدیث، متن رو مقداری که به درد بحث امروزمون، یعنی به درد بحث استصحاب میخوره، اینه دیگه. در اینجا امام علیه السلام اول میفهمد که من کان علا یقین فشک یا فعصابه شک کن. معلومه استدلال به این حدیث برای اثبات حجیت استصحاب کاملا روشن. اونای که قائل به دلالتن میگن یعنی کاملا روشنه، برای اینکه مفاد حدیث این است که هرگاه کسی که نسبت به چیزی یقین دارد، شکی در آن مورد برایش عارض شود، فلیمز علا یقینه، بر همون یقین سابق خودش عمل کنه، بر اساس اون رفتار بکنه. یا بر اون اساس که رفتار کرد دلیلش هم اینه، بعد استدلال دلیل داره. فإن الشك لا ينبذ اليقين یا فإن اليقين لا يدفع بالشك. و در ادامه امام علیه السلام دلیل لزوم و ناگذاری بر یقین سابق رو بیان کرده و فرموده است. حالا در یه نقل این شک لا ینوز الیقین، در تعبیر بعدی گفته نه فإن الیقین لا یدفع به شک. اینم تعلیل. خب معلومه با این بیان فرض مسئله و دلیل بر حکمی که در این مسئله امام آورده، گویای حجیت استصحاب و چنین بیانی گویای حجیت استصحاب بناگذاری بر یقین پس از عروض شک، دست مر نداشتن از یقین به وسیله شک. خب این اصل بحث، با متن آشنا شدیم، سند کاملا مورد قبول، استدلالش هم خیلی ساده و روان و روشن. اما ببینیم آیا این استدلال مورد قبول یا اشکالی هست. اشکالی که بر استدلال شده اشکال اینه، ظاهر حدیث رو شما ببینید، اون چه از ظاهر حدیث استفاده می شود این است که زمان تحقق یقین با زمان عروض شک اختلاف داره، به طوری که ابتدا یقین حاصل بوده و بعدن شک عارض شده است. اینو توجه کنی. پس این اختلاف زمانی از کجا میگید؟ از ظاهر حدیث این اختلاف زمانی بین یقین و شک رو میگیم، برای که در هر حدیث فهمده کان علا یقینن. پس در بیان تحقق یقین از لفظ کانه که بر ماضی دلالت می کند استفاده شده. باز در هر دو جمله بعدش میگه فشکه یا فعصابه شکن، و عروض شک رو با حرف عطف فا که بر ترتیب دلالت می کند آورده است. اول فرموده کان علی یقینه، بعد میگه فشکه یا فعصابه شک کن، بعد از اینکه یقینی بوده شکی حاصل شده. خب میگه دیگه الفا به ترتیب، ولو حالا فاصله زمانیش کمه اما فاصله هست، با هم نیستند، همزمان نیستند. خب اینا نشونگر وجود اختلاف زمانی. پس بین یقین و شک اختلاف زمانی وجود داره. اینو داشته باشید. از سوی متعلق یقین و شک چجوریه؟ در هر دو تعبیر کان علا یقینن، یقین به چی چیزی بیان نشد. فشک یا اصابه شک کن، شک در چی بازم چیزی بیان نشد. پس از سوی با توجه به اطلاق دو لفظ یقین و شک، اطلاق رو به این فرض بگید دیگه، یعنی عدم ذکر متعلق برای این دو لفظ. و یه وقت میگفت من کانه علا یقین من طهارت صوبه، من کانه علا یقین من حیات زیدن، من کانه علا یقین من عدالت امرین، چیزی به عنوان متعلق یقین یا متعلق شک بیان نشد، مطلقا بود. از این اطلاق که در هر دو وجود داره دو تا مسئله رو میشه استفاده کرد که یکیشو این مستشکل میخواد استفاده کنه. با توجه به اطلاق، اولا معلوم میشود که متعلق یقین و شک از عمومیت برخورداره. این قاعده بلاغیه دیگه، شما میگید آقا حذف المتعلق دلیل علی عموم. متعلق رو وقتی خاص باشه میارن، اگه نیاوردن این عامه، اینو منتها کاری نداره اینجا. دوم این که هیچ کدوم متعلق نداره، ثانیاً روشن است که همون چیزی که متعلق یقین بوده متعلق شک نیز واقع شده، وگرنه معنا ندارد که یقین به چیزی تعلق بگیرد و شک به چیز دیگری غیر از متعلق یقین تعلق بگیرد. ولی حکم به عدم نقض یقین یا عدم رفع یقین با شک شده. بیان بگن آقا شما یقین به طهارت داشتی، با شک در زنده بودن زید اون طهارت رو چه ربطی داره؟ یقین به طهارت باشه، شک در عدالت، شک در حیات به هم ربط ندارن. پس معلوم شه یقین به هر چی تعلق گرفته، شک هم به همون تعلق گرفته. مثلا من کان علا یقین من طهارت صوبه فشک فی طهارت صوبه فلیمز علا یقینه، یا من کان علا یقین من حیات زیدن فشک فی حیات زیدن فلیمز علا یقینه و الی آخر. خیلی خوب، پس اینا رو داشته باشی. حالا مستشکل میگه شما که اینا رو دیگه به عنوان مقدمه اشکال ما قبول دارید، حالا برمیگردیم به تعبیر. تعبیر فرمود من کان علا یقین فشک، زمان یقین و زمان شک در اینجا بگی اختلاف داره و یقین هم مقدمه. من کان علا یقین فشک، پس ظاهر تعبیر وارد در این حدیث این است که زمان یقین با زمان شک اختلاف دارد و بر آن مقدمه. اول یقین بعدن شک، این که دیگه جای بحث نیست. هم کانه اومد هم فا اومد که بر ترتیب و عدم اتحاد زمانی دلالت میکنه. خب وقتی این چنینه، ببینیم در استصحاب چجوریه. و حالا که چنین چیزی در استصحاب شرط نیست، اعتبار نداره. اینجوری نیست که حتما ما زمان یقین، بله غالبا اینجوریه، ولی چه بسا همین چنین نباشه. ببینید زمان یقین و زمان شک در استصحاب به هر سه صورت ممکنه باشه. ممکن است زمان یقین قبل از زمان عروض شک باشه، که در اینجا هم اینجوریه، اشکالی نداره. مثل این که اول صبح نسبت به طهارت لباس یقین حاصل بوده و موقع ظهر در عروض نجاست بر اون لباس شک شد، یقین سابق شک لاحق، زمانها با هم فرق داره. پس ممکن تقدم زمانی باشه. نه، ممکن است زمان یقین با زمان عروض شک متحد باشه. همین الان مثل این که شخصی همین الان یقین به یقین داره طهارت لباس در ساعت 8 صبح داشته و همین الان هم شک در طهارت لباس در ساعت 11 صبح داره. و زمان شک الانه، زمان یقینم الانه، متیقنها با هم فرق میکنه. از اینجا زمان گفتیم دیگه شک زمان ها متحده، هرچند متیقنها زمان متیقنها با هم فرق داره. متیقنش طهارت ساعت 8 بوده، مشکوکش طهارت ساعت 11. اما زمان یقین همین الانه، همین الان هم یقین داره هم شک داره. یقین به ساعت 8، شک در ساعت 11. حتی گاهی ممکن است زمان شک قبل از زمان یقین باشد. زمان شک قبل از زمان یقین باشه. مثلا مثل این که در ساعت 12 بدون اینکه توجهی به حالت سابقه داشته باشد، در ساعت 12 در طهارت لباس شک میکنه. و زمان شک چه شد؟ ساعتی دباز. پس از سپری شدن یک ساعت و در ساعت 1 متوجه می شود و یقین پیدا می کند. یقین رو چه پیدا می کنه؟ ساعت 1 که لباس در ساعت 8 صبح نجس بوده. اینجا میاد استصحاب میکنه نجاست صبح رو. متیقن و مشکوک زمانشون فرقی با زمان یقین و زمان شک. زمان شکش ساعت 12 بود، یقین ساعت 1. اول شک پیدا کرد بعد یقین پیدا کرد. پس توجه کردید چی داریم میگیم؟ مستشکل اینو داره میگه، میگه آقا ظاهر این روایت اینه که حتما زمان یقین باید جلوتر از زمان شک باشه، متحد نباشن، در حالت استثاب که این شرط نیست، ممکنه جلوتر باشه، ممکنه با هم باشن، ممکنه بعد باشه. چجوری دارید میگید این روایت دلیل بر حجیت استثابه؟ اینو فعلا تا اینجا. پس سند روشن شد، استدلال رو گفتیم، اشکال این شد که آقا ظاهر حدیث میگه یقین باید مقدم بر شک باشه، تقدم زمان یقین بر شک شرطه، در حالت استثاب اینجوری نیست. در استثاب ممکنه زمان یقین بر شک مقدم باشه، ممکنه با هم باشن، ممکنه برعکس باشه، زمان شک مقدم باشه. چجوری میخواید از این روایت استفاده کنید حجیت استثاب رو؟ این فعلا اشکال تا برسیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.